أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله حرمت قناب آیه شریفه و اذا مرغوب اللغو مرغوب چرا ما رسید. عرض کردیم که فی حد نفسه این آیه رو نمیشد به عنوان شاهد برای بحث قنا گرفت، اما دو روایت ذیل او وجود داره که لغو رو بر قنا انطباق داده و همین انطباق به نوعی شاهد برای اینکه مراد از آیه میتواند قنا هم باشه. روایت اول رو خوب خوندیم، سند محصلی نداشت، در دلالتش هم شبهه کردیم. روایت دوم یک مطلبی بود که ابو ایوب خراز یا خزاز که از صحابه بزرگوار ائمه است، سند روایت هم بسیار خوبه و توضیحش دادیم. این ابو ایوب میگه من اومده بودم مدینه، وارد شدم بر یک صاحب القیان، خونمون رو اونجا گرفتیم. صاحب القیان معنا کردیم، گفتیم قیان بعضی از لغویین گفتن به معنای مطلق بردست، قین یا قین به معنای عبد و غینه به معنای کنیزه، اما بعضی هم گفتن که نه، صدق بر مغنیه میکنه، یعنی کنیزی که آواز خان باشه. و حتی به پله بعضی ها بالاتر رفتن، گفتن باید شغلش هم باشه، نه اینکه فقط صدایی داشته باشه. بعدم اشاره کردیم که این ظاهرا در اون دوره زمانی اساسا این شغل کنیزکان بوده. خلاصه این آقا وارد میشه بر صاحب القیان، بعد میرسن خدمت حضرت. حضرت میپرسند، همین که پرسیده بودند هم به نوعی به نظر من خبر شده بودند، میرسن غیر مستقیم اعتراض خودشون رو بکنند. اما خب ابو ایوب آدم بزرگی بوده، حضرت از ابتدا نمیخواستن بهش تشر بزنن. نحوه انتقاد چند نوع میتونه باشه دیگه، بعضی وقتا شما همون از در که وارد میشن ائمه بهشون میگن این چه کاری کردید، میبینید تو روایت این گونه است. بعضی وقتا سر صحبت رو حضرت باز میکنند که به یه نقطه‌ای برسند که حالا یه انتقادی بکنن. با توجه به جایگاه ابو ایوب که داره ثقتون کبیر المنزله، سلام علیکم، این حضرت نمیخواستن به صورت شاید حالا نمیخواییم بگیم مستقیم اش بگن، سر صحبت رو باز میکنن بهش میگن خب کجا ساکنید. او هم میگه که در خونه مثلا فلان صاحب القیان، فلان صاحب القیان. حضرت فقط میگن من رو کرامو. اینم میگه ما نفهمیدیم، حتی حضرت تعبیر من رو کرامام نداره که حالا او منتقل به آیم بشه، میگن کونو کرامو. بعد میگن خودش راوی میگه، میگه من نفهمیدم، اومدیم بیرون هی به هم نگاه کردیم گفتیم آقا مرادشون چی بود. دوباره برگشتیم خدمت آقا و خدمت امام، عرض کردیم آقا ما نفهمیدیم مراد شما چیه. فعدنا الیه فقلنا لا نا ندری، نفهمیدیم. ما عربت به قول که کونو کراما، مراد شما از این فراز چیه؟ از را گفتن مراد من اینه که آیه قرآنه، اما سمعتو اذا مرو به لغو مرو کراما. خب در این باره اشاره کردیم همین مضمون رو در دعائم الاسلام نقل کرده بدون ذکر ابو ایوب. میگه یه قومی از کوفه اومده بودن، خب ابو ایوب و اینا بودن، کوفی بودن، ولی صریح‌تر میگه که اساسا رفته بودن در خانه یک مغنی، یعنی که عنه اون صاحب الفتیان صاحب الغیان خودش یک آوازخونی بوده، اینا رم داشته. یعنی در حقیقت این فرد که عنه، حالا من دارم عرض میکنم، یک خودش صاحب مجلسی بوده، مثلا خونش پاتوق بوده. ببینید یه مقدار این داستان عوض میشه، یعنی خونه ای بوده که این خونه محل این کارها بوده، اینجور نبوده که صرف این باشه که یه جاییه که اینا اسکان دارن، مثلا هتلیه. حالا تو این هتل هم شماها رفتید که میخواستید مثلا فرض بفرمایید تعظیم شعائر حسینی کنید در ماه محرم، هم یه گروهی هم اومدن توریستن، هم یه گروه رقاص اومدن، هم یه گروه ورزشکار اومدن، میان میرن. ضمناً هم حالا این صاحب هتل یه جای دیگه یه شهر هم مثلا فرض کنید که یک فسخ کده ای داره. این نه، میگه اصلا خونه یه مغنیست، یعنی اون خونه که انه کارش همینه، این بخشایش رو اجاره میداده، اما زیرزمینش هم محل همین بزنه به رقصاست. در دلالت آیه دو تا احتمال وجود داره. یکی این که بگیم صاحب الفتیان، صاحب الغیان به معنای فروشنده است، یعنی کسی بوده اینا رو میگرفته تربیت میکرده میفروخته، یا کنیزکان آوازخون میآورده. تو اینا یادتون باشه تو بحث های قدیم یکی از بازارهای بسیار رایج بازار برد فروش ها بوده. الان چطور شما بازار قم میرید مثلا میگه این راسته فرش فروش هاست، اون یکی راسته عطار هاست، اون هر منطقه ایش چیزه، خود شهر آرام آرام این گونه است. مثلا فرض کن کسی میخواد دنبال پرده بره فلان منطقه تهران میره، یافتاباد مثلا مال مبله، اون یکیش مال فلان، هر جای شهر مال یک بحثی است. معمولا یه جا جمع میشدن. شهرهای قدیم هم حتما یک بازار برده فروش ها داشته، یعنی که افراد که میخواستن برده بخرن برن اونجا بخرن. و این بازار برده فروش ها تو سرزمین های اسلامی نه، ولی تو سرزمین های غیر اسلامی ضمناً هم در کنارش یک منطقه فسقی هم بوده، دارالفحشا هم به حساب می اومده. بالاخره اینا اونجا بودن، افرادی که می اومدن ممکن بوده همونجا هم نخوان بخرند، کنیزکانی بودن، افرادی بودن. لذا این در بعضی از تواریخ داره که این بازار برد فروش ها همون پشتش، همون اطرافش معمولا یک محل فسادی هم وجود داشت. حالا اگه گفتیم که این آقا بیاء مغنیه است، یعنی این بابا تو برد فروشا مغنیه می آورده و می فروخته، برای این که البته این احتمال یه مقداری مستبعده، بخاطر این که حالا کنیز متداول زندگی مردم بوده، می آوردن می فروختن، اما حالا مقنیه اینجور نبوده که کسی با این زندگیش به چرخه، یعنی یک کسی فقط و فقط مقنیه می فروخته اینقدر نبوده که حالا یک کسی یه مقنیه می خرید که صبح به صبح که نمی رفتن مقنیه بخرن. که تو شهر مدینه حالا مثلا فرض کنید چند تا مقنیه مگه در سال احتیاج داشتن بفروشن؟ مثلا یه نفر خاصتاً با یه این نوع جنس باشه شاید زندگیش نمیچرخیده، کما اینکه در رابطه با بیاع و صابری در رابطه با بعضی از روات ما داریم که اینا بیاع و صابری بودن. جالب هم است که سه چهار تا بیاع و صابری هن هم از اصحاب ائمه. این بیاع و صابری ها، صابری نوعی شاپوریه، ظاهرن میگن معرب شاپوریه، یه پارچه خاصی بوده از ایران میرفته. حالا مثلا چه مقدار این تو کوفه خریدار داشته که یه نفر فقط شغلش بیاع و صابری باشه؟ من احتمال میدم نه، این نبوده که این فقط شغلش این بوده، این رو فقط این میابرده. یعنی مثلا فرض کنید که حالا پارچه فروش بوده اما صابری رو این وارد میکرده به کوفه، پارچه‌های دیگه هم میفروخته اما کسی دیگه نمیابردن، اینا فقط مثلا وارد کننده این نوع پارچه بودن. مثل مثلا فرض کنید کسی که حالا تو شهر قم پارچه میپوشه اما این فقط پارچه مشکیه، چادری رو مثلا این فرد فقط داره، مثلا نمایندگی صابری رو در کوفه داشته. حالا در رابطه با اینم ممکنه اینم باشه که بگیم صاحب الفتیا، صاحب الغیان، یعنی همین دار مغنی، این بابا برده فروش بوده اما این مغنیه های خوبی هم میورده میفروخته، لذا این احتمال رو بدیم. اگه اینو گفتیم، خب این حضرت میگن پیش این نمونید، چون پیش این موندن حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل فروش مغنیه حرامه. به طریق اولا معلوم میشه فروش مغنیه حرامه، چه پیشه همچین کسی موندن هم حرامه. نه، اونجا ممکنه اگر احتمال اولو گفتیم بگیم آواز نمیخوند، اونجا فقط محل داد و ستد بوده، ولی نفس اینکه این آدم این کار رو انجام میداده حضرت گفتن پیشش نمه. چون اصلا توجه بکنید ما از آیه استفاده حرمت هم نکردیم، چون در ضمن عباد الرحمنه، یعنی در ضمن آیاتی است که نمیشه از اون آیات وجوب استفاده کرد، چون یکیشون هم یبیتونه لربهم سجدن و قیاماست، یعنی کسایی هم که شب رو زنده داری میکنن که قطعا این واجب نیست. اما احتمال دوم که خب بهتر در میاد، این که بگیم که این اساسا دارنده اینها و برگزار کننده و برپا کننده مجالس اینها بوده، حالا یا لعجل نفسه یا بر خودش. شب به شب که می شده همه دور هم جمع می شدن، نمی شه سلم می داده، قدیونش هم می زشته جلوش، می گفته خب بزنید. طبیعتا این کسایی هم که اونجا تو حجرات بودن و اونجا زندگی می کردن می شنیدن، شاید هم همین همی انگیزهی بوده برای این که آدم ها برن اونجا ساکن بشن، مثل این هتل ها که اصلا که یه میگن موسیقی زندن مثلا توش هست که آدم ها برن، یا رستورانیه که میگن موسیقی زنده اینجا کسی میخونه که افراد برن تو این رستوران که زمنان هم موسیقی زندن گوش بکنن، یا پس به این فروشگاه های بزرگ توش مثلا یه جشن چیز هم میگیرن که بچه ها به مناسبت مردم ببرن اونجا، زمنان هم از این پاساژ مثلا خرید کنن. این فرد هم توی این خونهش یه همچین بساطی داشته، مغنی هایی هم بودن، زمنان هم اونهای اجاره میداده، اجرهای اجاره میداده، مردم هم میرفتن، هم هم دم غروب میدونستن که این سرشون بالاخره دو سه ساعتی گرد، یا نه اساساً برپا کننده لعجل نفسه هم نیست، اساسا غیر از اینکه حجره داره، یه بخش خونش هم مال همینه، افراد میان اونجا این بساط رو نگاه میکنن، گوش میکنن، زندگی میکنن. البته در مجموع دوز مسئله رو چون مدینه است باید پایین بیاریم، تو ذهنتون باشه، چون کلن این مسئله در مدینه خیلی پررنگ هیچ وقت نبوده. مدینه خیلی شهر مذهبی بوده، نگه مثلا بغداد این روایت ازش می اومد می شد خیلی پررنگ تر معنا کرد تا مدینه. مدینه خیلی نمیشه گفت مثلا فرض کنید که دار و زنایی بوده، نه خیلی مجلس فسخ و فجوری بوده، نه آنچنان علنی توش شرب خمر بوده. مدینه و مکه حتی در دوره عباسی و حتی بعدش هم شهرهایی نبوده که ازش در نقل تاریخی یک نوعی از فسقی که آدم بعدها در حتی کوفه یا اوجش در بغداد در بصره اینها میبینه باشه. روایت در مدینه است، از کوفه آمدن مدینه خدمت امام صادق، اما خونه این صاحب القیان که هم ما میگیم فوتیان، نمیدونیم چرا افتاده سر زبانمون، صاحب القیان، این خونه در مدینه است. اما حالا اگه گفتیم معنا اینه که آقا این فرد نرید خونش، امام میگه نرید خونش، چرا؟ چون این برگزار کننده مجلس غناست. خب معلوم میشه که سماع غنا حرام دیگه، یعنی وقتی رفتن پیش کسی که سماع غنا میکنه حرامه، به طریق اولا اونجا سماعش هم حرامه. این در 5-6 حد پایین صفحه 151 اون بالاولویه استماع هم حرام است، نه بالاولویه، زده بالاولویه، این اون وقتا سالاد اولویه نبوده، مال اختراعات قرن اخیره، بالاولویه است. خب اولا جوابش هم اینه در رابطه با دلالت روایت، با توجه به آیه که عرض کردیم در مقام نهی‌های تحریمی نمیتونه باشه و علو به مرتبت رو میاره، شاید حضرت میخوان بگن این کارو نکنید، خوب نیست، به خصوصا با جایگاه ابو ایوب که گفتن ثقتون و کبیر المنزله. یعنی حضرت به ابو ایوب گفتن این بر شما خوب نیست، این مثلا با شأنیت تو سازگار نیست. فرض کنید مثلا میگم یه روحانی خیلی بزرگ مشهور سخنور نامی که همه میدونن لپاشه بره یه شهری، یک منطقهی که این منطقه مثلا خوبی نیست، حالا اونجا حجره بگیه، اونجا مثلا هتل بگیه، اش میگن آقا این منطقه خوب نیست، برو اون منطقه شهری، منطقه خوشنامی نیست، نه اینکه حرامه اما مثلا بر شما خوب نیست، حرف در میارن یا مورد اتهام قرار میگیری، از اینجا دوری. نکته آخرم اینه که اصلا سلم ناحرام، این مطلق غنا رو حرام نمیکنه، صرفا مغنیه یعنی صدای زن رو حرام میکنه، ازش مطلق غنا در نمیاد، به خصوص در نقل کدوم، در نقل اولمون. اما در نقل دائم الاسلام ممکنه بگیم نه در میاد، چون در نقل دائم الاسلام داره مقننه، یعنی خودش غنا خونه. اما در داره در نقل اولی که خوندیم از کافی هم نقل شده بود، در اون نقل اون مقنیه ها محل بحثند، چون مقنیه است خود زن، صدای زن ممکنه موضوعیتی داشته باشه، ازش حرمت مطلق در نمیاد که بگیم مطلق غنا، چه زن چه مرد، چه به صورت غیر باطل چه غیر لهوی، نه از او استفاده نمیشه. خب بالاخره مردها میخواستن برن صدای زن رو بشنون، به طور عادی این ازش یک حرمت های استفاده میشه که گفته شد. خب تمام، میخوایم از امروز یک دو روزی در رابطه با لغو صحبت کنیم. البته قبلش مطلبی رو اشاره بکنم بعد وارد اون بحث بشیم. ببینید این لغو یه بحث بسیار مهمیه. اگه میخواستیم الان وارد بشیم اینجوریه میشه که خود لغو رو مرحوم شیخ انصاری عنوان براش باز کرده، بقیه هم به تبع شیخ طبیعتاً بحث کردن. اگه بخوایم الان وارد لغو بشیم خودش یه هفته دو هفته گرفتار بحث لغو میشیم. یک گزارشگونه ای ازش بدیم اما اصل بحثش در آینده. البته نتیجه رو همینجا میگیریم ولی بحث مستوفایی مثل بحثی که در بقیه موارد میکنیم اینجا نمیکنیم. علتش هم میگم وسط بحث غنا این یهو یه بحث شکستی توش میافتاد، بحث رو پاره میکرد. ولی خب اینجا لازم زیر بحث اذا مروب لغو مروب کراما اشاره بهش بکنیم. اما قبل از اینکه وارد این بشیم یه نکته دیگر هم بگیم. یادتون باشه سابقا مطرح کردم زیر یکی از بحث‌های امام از حضرت امام که مطلبی رو میخوندیم، اونجا گفتیم که ببینید این باطل اجتنبو قول از زور در اونجا بود. در باطل آیا مراد باطل عرفیست یا باطل شرعی؟ اینجا هم همین حرف رو میشه مطرح کرد. آیا مراد لغو عرفیست یا لغوی که شارع میگه من خودم بخوام تعریف کنم؟ اگر گفتیم لغو عرفی ملاکه، اون وقت باید چیزی که به عنوان مصداق او مطرح میشه عرف لغو بدونه. البته بعضی وقتا ممکنه این خفا داشته باشه ها، تذکر بش بدن. مثلا فرض بفرمایید من به شما میگم آقا مراقب باش که چیزی که باعث بیماریت میشه نخوری، مراقب باش چیز کثیف نخوری. نه الان بحث ارشاد و مولویت نداریم، اصلا فرض کنید حرمت. بعد شما میای اینو برداریم میگم آقا این کثیفه ها. شما بعد از این که من بهت میگم متوجه میشی آره این کثیفه، ندیده بودی. اما بعد اینکه من گفتم خودت متوجه کثافتش میشی. مصداق خفا داره بله، ولی بعد از اینکه من خفا رو توضیح دادم شما به فهم عرفی خودت، به انطباق عرفی، به مصداق لغوی کلمه میپذیری که این از مصادیق اوست. به شما میگم آقا اکرم العلماء، علما رو اکرام. بعد پس فردا میگم آقا زیدهان این خیلی آدم ملاییه ها، این جز علما هست، نگاه نکن ابا عمامه نداره ولی این خیلی آدم ملاییه. ولی بعد اینکه شما متوجه شدی این فقط ابا عمامه نداره و الا خیلی درس خونده، خودت هم قبول میکنی که از حیث لغوی این جز علما هست. اینو اگه گفتیم میشه معنا معنای عرفی، اما معنای لغوی، اما مصداقش رو طبیعتاً ما باید بعضی وقتا تنبه بدیم. اما نوع دوم اونجاییه که اساساً یک مصداقی رو من به شما معرفی میکنم که شما ولو بعد دقت قبول ندارید که این از علماست. میگن اکرم العلماء این زید هم از علماست، شما هرچی نگاه میکنین آقا این زید لا یقرا ولا یکتب، برانیه. بعد متوجه میشید من دارم میگم آقا اینم هم حکم اوناست، نمیخوام بگم در داخل موضوعه، اینم داخل همون حکم بکن، اینم کنار اونا. یه مثالی امام داشتن خیلی هم طنز شیرینی بود در رابطه با بعضی از گروه های ضد انقلاب، گفته بودن که یه روزی شاهی اعلام کرد که خیاطا جمع بشن، بعد دیدن یه پالوندوزی هم داره میاد، گفتن آقا گفته بودن خیاط ها بیان، تو کجا میری؟ گفت خب ما محل بقیه ایم. این هرچی هم بعدن عرفن نگاه میکنن میفهمن این آقا خیاط نیست، خیاط در این صدق نمیکنه. اما این میگه آقا ما داخلی، ما اهل بخیه ایم دیگه. این اهل بخیه که میگن آقا فلانی هم اهل بخیه است، از این مثال اومده. ما اهل بخیه ایم، ما بیاییم داخل. اینجا میشه حکومت، از باب حکومت باید بگیم، میگیم این حکومتن داخله، هم حکومت و ورود، چون خودش نیست. خود قانونگذار این رو هم به حکومت وارد میکنه، تعبدن وارد موضوع میکنه، یا حالا ممکنه تعبدن از موضوع خارج بکنه که الان محل بحث ما اون نیست. حالا اینجا سخن اینه، این که میگن اذا مرو باللغو مرو کراما، آیا مراد لغو لغوی عرفیه؟ اگه اینو بگیم، ائمه در چه مقامی اومدن غنا رو لغو گرفتن؟ آیا داشتن تنبه میدادن به یک مصداق مخفی؟ یعنی بگن آقا این اینم همونه ها، اینم لغو مراقب باش، مثلا که میگن اینم کثیف، شما نگاه میکنیم ای آره بابا این کثیف، حواست نبوده. یا میگم آقا زید عالم، شما نگاه میکنیم زید خیلی آدم دانشمندیه، 15 تا کتاب نوشته، فقط عبا عمامه نداره. یا اینکه نه، دارن از باب حکومت اینو وارد معنای لغو میکنن، یعنی میگن نه این که عرفاً لغو نیست، ولی از دید من لغوه، تعبدن لغو بگیر. ظهور این دو روایت در اون معنای اوله، یعنی واقعا لغو عرفن، نه تعبدن. اگه اینو گفتیم، اون وقت واقعیت اینه همه غناها لغو نیست عرفن. پس ائمه ناظر به کدوم دسته از غناها هستند؟ اون غناهایی که عرفن لغوه، عرفن باطله. لذا اگه مثلا در جنگ حماسه کسی میخونه، باعث شور و هیجان میشه. این یادتون باشه در جنگ ها بسیار بسیار غنا وجود داشته بوده و از واجبات جنگ بوده، خیلی تحریج کننده بوده. این لشکرها در دوره قدیم، الان هم فل جمله است، اما الان دیگه کسی که تو جنگه صدا رو نمیشنوه، صدا توپ تا پشت جبهه براش دائما سرود میخونه، ولی اون وقتا با طبل میزدن. از افلازالک این که این شیپورها و طبلهای مختلفی داشتن که فرماندهی با اونا بوده، یعنی صدا رو که میزدن مثلا این حمله کنید، یه نوع کمتر میزدن، یعنی عقب گرد کنید، عقب نشینی کنید، تو افراد بیسیم که نداشتن، برای اینکه پیام برسونن، یا با پرچمهایی بوده که تکون میدادن که اونا میفهمیدن، یا با صدای طبل. تو این فیلم ها میبینید یا نوع خاصی شیپور میزنن، یعنی شیپور عقب نشینی یا شیپور حمله. این خب لغو نبوده، لغو یعنی اون کارهایی که بیهوده بوده، مثل همین حالا مغنیهی طرف داشته، شبها میگرفته اونجا مجلس بزن تشکیل میداده، مجلس عباطیلی تشکیل میداده. لذا اگر اینو گفتیم که به نظرم همین گونه میاد، باید حملش بکنیم مسئله رو بر غنای متداول در روزگار صدور روایت. غنای متداول اون وقت چی بوده؟ غنایی بوده که مجالسی داشته و مثل همین صاحب الغیانی بوده و مجلس فسق و فجوری داشته، به خصوص این دار مقنی خونه مقنیهی بوده، خونه یک مقنی بوده که اینها اونجا بساطی داشتن، ضمناً هم دوتا اتاق هم اجاره می دادن. این طرف اساساً خونه بدنامی بوده تو شهر، به این برمی گرده. نه حالا هر کسی در هر جایی اگه رفت موسیقی، و یه دوره موسیقی اساساً باطل نبود، موسیقی مسئله از اون لغو بودنش خارج شده بود یا اساسا خارج بود و از اول داخل نبود، این رو شامل نمیشه. حداقلش اینه که در این مورد بسیار مشکوکه. پس ظهور اینه که اگر بخواهیم بگیم، باید بگیم این غنای مصطلح در لسان روایات در ذیل لغو، البته ما اینو قبلش در ذیل زور و ذیل لغو الحدیث هم میتونیم بگیم، الان وارد لغو که شدیم ضمناً لغو رو هم توضیح میدیم به خاطر لغو الحدیث بودنش، میتونیم بگیم مراد اون غنای متداوله که عرفاً داخل در لغو بوده، نه اینکه بخوایم به سبب این روایات او رو تعبداً داخل بکنیم.
مجالس که لغو بودن اگه نواخته میشد، مثلا بعضی مجالس عروسی که لغو هم نیست نواخته میشد، باید نگیم حرامه دیگه،
چون
خود اون مجلس
رو شما اشاره کردید. اتفاقا شاید به همین لسان میگم، الان که میگید همین مسئله، اتفاقا در مجالس عرس که استثناء شده، شاید استثناء نبوده، اساسا اون لغو نبوده، یعنی مجلس عروسی، البته ظاهرن شنیدم، حالا رفتم نگاه کنم، نگاه کنید دو منم بگید بعضی دوستان رو که هم میبینیم، عروس در لغت عرب به معنای داماده، یعنی این که معنای عروس در فارسی به معنای عروسی، مجلس العرس به معنای الزامن هم عروسی نیست، یعنی مجالس شادی، حالا ممکنه اون عردوش باشه چون خود عروس هم داره، حالا ببینید عروس، این ببینید این مجلس عروسی که ما الان در فارسی هم میگیم چرا استثناء شده غنا درش؟ به خاطر اینکه کنه اونجا شادی لغو نیست، مناسبه، یعنی اون در اون مقام اساسا شاد بودن لغو نبوده، اینجور نیست که گفته شده باشه که همه اوقات باید گریه کنن افراد، نه، پذیرفته، گفته اگه جلستون جلسه تناسبی داره در اینجا میتونه، عروسی هم هست، باطل هم نیست، اشکال نداره، یعنی لغو بودن یه مقدار زیادیش هم به حالات انسان بستگی داره، باطل کار باطل لغو بیهوده، یعنی مثلا فرض کن ساعت 10 صبح باید بری سر کار، چرا نشستی اینجا داری کار بیهوده میکنی، یعنی چه انداده اون بگداریه میزنی، اما خب پای بوده شب عروسی تناسب داره شب عروسی با دنبکداریه زدن، لذا استثناء شده، این که در مجالس عروسی استثناء شده نه از باب استثناءه، اساسا تخصصا خارجه چون لغو نیست، این که کسی هر شب به این کار بگذرونه اشکال داره، اما خاطرتون باشه از غزالی خوندیم مطلبی گفته بود، حتی در داخل این اگه یک کسی مهمانی میده از سفر اومده همه اخوان جمع شدن، این اشکال نداره، او گفته بود اینها هم داخل در مجالس عروسی است، حالا این روایات مجلس عروسی رو بخونیم بعد اینو بگیم، فعلا الان دارم به عنوان چیز بگیم، این طبق این دیگه، طبق این که داره الان تطبیق بر لغو الحدیث و لغو،
یه دستی رو محاسن هم بکشه لغو دیگه،
میرسیم الان به همین بحث میگیم که آیا لغو باطل یا نه. خب ببینیم
مجلس شادی نیست، برای یکی یا دو تا شادیه،
بقیه هم خیلی دنبک حداقل خونواده دومات خوشحالن که حالا. خب ببینیم حالا بالاخره جلسه خوشیه، اما برای لغو معانی مختلفی نقل شده، یکی این که گفتن هر کلامی که به اون توجه نمیشه و فایده نداره، هر چی کلامی که گفته میشه و فایده نداره، که توجه نمیشه و فایده نداره، دومین معنا گفتن هرچه قلب آدمی اونو باور نداره، اینو دقت کنید، این نکته خوبیه ها، یعنی چه قلب آدمی باور نداره؟ الان در این قسمهایی که مردم میخورن که میگن آثارم برش بار نیست، همه جو طرف تو که زبونش افتاده والا بلا میگه، چپ گیره راست میگه والا، این اصلاً باور به این مضمون نداره، لفظه و این رو میگه اما قصد جدی نداره. یعنی اراده استعمالی داره، اراده جدی نداره. یه لغت رو به معنای واقعا قسم به کار نمیبره، این لغت رو در مقام استعمالش هست، اینجوری نیست که لفظ نگه، یعنی لفظ مهمل بیان بکنه، اما لغو یعنی چی؟ یعنی اراده جدی نسبت به اون نداره. یکی دیگه گفتن لغو یعنی گناه، یه عده گفتن لغو یعنی حیاهو کردن، شلوغ کردن، قوقا سالاری. یه عده گفتن لغو یعنی سخن گفتن اصلش، یا کمتر حرف بزن. لغو رو هم توی کتب اهل سنتی که دارم نقل میکنم معانیست که اهل سنت آوردن، لغو رو گفتن هر باطلی که از خیر و از مراد آدم رو باز میداره. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل، از مراد باز میداره. لغو صبح اگر کاروان داره میره، کاروان رفت و تو در خواب و غیابان در پیش، شما این جا میمونی، این کار لعبه، کار بیهوده، کار غلط. لعب رو به معنی دومی براش گفتن، گفتن سرگرم شدن به هر چیزی که حکمتی درش نیست. ببینید این همونیست که گفتن معناش به ادوار مختلف ازمنه تفرق میکنه ها. چون مثلا ورزش از زمره اموری بوده که سابقا حکمت توش نبوده، یعنی میگفتن آقا یعنی چی؟ همه میگن دنبال توپ، یا توپ میندازن وسط دنبالش میدن، که بعضی هم به شوخی گفته بودن آقا 20 تا توپ بدید هر کی دنبال یکی بدون این. اما امروز این گونه نیست، امروز ورزش سلامتی نشاط، بحث نشاط خودش، یا مثلا دور هم نشستن و صحبت کردن، من گفتن آقا ذکر عباطیل برچی میشینید، الان میگن نه اتفاقا دور هم نشستن و صحبت کردن و حرف زدن اینا خیلی هم مؤثره، خیلی هم باعث نشاط میشه، حتی توان کار کردن آدم ها رو بالا میبره. که همینجا نکته بگم حواسای من، ببینید اینکه امروز بشریت رسیده 5 روز کار کنن 2 روز تعطیل باشن، قبلها نبوده، قبلها این 7 روز کار میکردن. بعد از باب تنبلی هم نبوده که یه روز بعد اوائل یه روز بعدن به این نتیستن 2 روز رو تعطیل کنن، به این جهت بوده که به این نتیجه رسیدن که بازده انسان ها تو همون 5 روزی که کار میکنن چی بیشتره وقتی که 2 روز کار نکنن یا 1 روز کار نکنن. 1 روز رو تعطیل کنن، 6 روز درس بخونن، چه چرا؟ به خاطر اینکه بازدهشون بالا بره. اتفاقا برای بالا بردن بازده این رو گفتن، نه برای تنبلی. این مقتضای حکمت میشه، اما دوره ها به مقتضای حکمت ممکنه فرق کنه. لذا ممکنه اونجا تعطیل کردن لحظه باشه، اینجا لام نباشه. شما اینجور نیست که اگه الان ورزش نکنی، پیاده روی نکنی، هر کاری مثلا بگی آقا ما دیگه شب تا صبح میخونیم، نهایت 10 سال 15 سال بتونی از خودت کار بکشی، بعد بیفتی به استهلاک. در حالی که اگر خودتو سالم نگهداری ممکنه بتونی این کار رو به 30 سال 40 سال برسونی. البته لعب رو بعضی ها اعم از لعب دونستن، لعب و گفتن طلب شادی با چیزی که شایسته نیست مورد اشاره قرار گیره، اینو معنا کردن. گفتن لعب یعنی شما طلب شادی کنید با چیزی که مناسبت نداره، که البته حالا راجع به این دوتا هم صحبت میکنیم فردا سخن شیخ با.